أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مبنای امام و سخن حضرت امام رو در رابطه با نهی در معاملات میخوندیم. یکی دو جلسه باقی مونده، انشاءالله این بحث رو هم تموم بکنم. امروز فرمایش امام رو انشاءالله تموم میکنیم. یه نقدی حضرت امام بر مبنای مرحوم آقای ناینی دارند، اونو انشاءالله فردا به پایان میبریم. دیروز اشاره کردیم امام بحث رو در دو حیطه و در دو مقام مطرح کردند. مقام اول عبارت بود از این که بگیم عرفاً آیا نهی دلالت بر فساد داره در معاملات یا نه. مقام دوم اقتضای عقلیش بود. فرمایش امام رو در رابطه با اقتضای عرفی دیروز مطرح کردیم، نکاتی هم داشتیم که به عرض رسوندیم. اما در رابطه با اقتضای عقلی، قبل از اینکه مطلب رو مطرح کنم، باز تنبه میدم به اون نکته دیروزمون که میگفتیم 4 مرحله وجود داره برای نهی، ببخشید، برای عقد که اجرای صیغه باشه و تملیک که مضمون اون صیغه است، مالکیت که به بیانی مسبب شه، به بیانی نتیجه شه، و تصرفاتی که بعداً در ملک میشه، در ثمن و مثمن میشه. و باز تنبه بدیم به این که اشاره کردیم مقداری در عبارات بزرگان آشفتگی است. بعضی ها مرادشون از مسبب همون تملیکه، یعنی مرتبه دوم. بعضی ها مرادشون از مسبب مالکیته. و دیروز گفتیم که یمکن که این مطلب رو بشه از فرمایش امام و مرحوم شیخ انصاری استفاده کرد که اینها مرادشون از مسبب مالکیته، ولی شارحین کفایه به صراحت گفتند که مراد مرحوم آقای آخوند از مسبب تملیکه. و مرحوم ناینی هم که ان نس عبارتش بود در این که مراد از مسبب تملیکه. یه مقدار اینجا بحث تفاوت میکرد. البته با بیانی که امروز خواهیم گفت و همین اول کار هم بیانش میکنیم، بعد عبارت امام رو میگیم، خیلی ممکنه تفاوتی از حیث نتیجه در بحث نذاره. ممکنم هست که بتونیم بگیم یک اشکالی در قضیه میذاره و فرق ایجاد میکنه. توضیح قضیه این که مدعینه به این که اقتضاء نهی اصلا للفساد نیست، میگن آقا چه ملازمه است بین این که یک چیزی مبغوض باشه و از اون طرف هم بگید الزاماً باید فاسد باشه. نه، میتونه صحیح باشه ولی مبغوضم باشه. چه اشکال داره یک چیزی صحیح باشه ضمناً مبغوض مولا باشه؟ یعنی شارع دست از صحت او ور نداشته، اما میگه آقا من بدم میاد، یه مقدار از خودمون بهش اضافه بکنیم برای اینکه مطلب بهتر بیاد. خب مگه شارع از خمر بدش نمیاد؟ چرا؟ خب چرا معدومش نکرده، موجودش کرده؟ دیگه بالاتر بریم، از شیطون بدتر تو عالم داریم؟ خب چرا ابلیس رو موجود کرده؟ اینجور نیست که خدای سبحان از هر چی که بدش میاد حکم به اعدام او بده. خب مبغوزه، میگه آقا نکن، ولی در ضمن حکم به اعدامش هم نمی کنه که بگه ورش دارید. بطلان عقد یعنی اعدام دیگه، یعنی عقد رو کلن یه کاری کنیم که نباشد. خب در تکوینیات هم بین مبغوزیت و بین در تکوینیات هم بین مبغوزیت و بطلان ملازمه نیست، همینطور در تشریعیات. خب اونم در بین مبغوزیت و بطلان میتونه ملازمه نباشه. خب حالا ببینیم، بیاییم پیادش بکنیم روی اون چهار چیزی که میگیم. آیا اگر سبب مبغوز باشه، یعنی شارع به شما گفته باشه آقا عقد رو جاری نکن، حرفش رو نزن، نمیتونه بگه ولی صحیحه؟ بگه جاری نکنه، ولی خب اگرم جاری کردی صحیحه. چرا؟ مرحله دو، نمیتونه بگه من از تملیک بدم میاد، آقا تملیک نکن مصحف رو به کافر، تملیک نکن عبد مسلمان رو به کافر، تملیک. ولی ضمناً هم بگه اگرم تملیک کردی صحیحه، نباید بکنی، ولی خب حالا اگه کردی صحیحه. نمیتونه بگه چرا؟ ملازمه ای نیست که بگید این یه تهافتیه توش. نمیتونه بگه من از مالکیت کافر بر قرآن بدم میاد، اما حالا اگرم انجام شد شده دیگه، چیکارش کنم؟ نمیتونه. چرا؟ تهافتی توش نیست. نمیتونه بگه تصرف در سمن و مسمن نکن ولی عقد درسته؟ نه، اینو نمیتونه بگه. این تیکه چهارم هم اونو بود که آقای آخوندم گفته بود، نه اگر به اکل سمن و مسمن تعلق گرفت ملازمه با چی داره؟ با بطلان عقد داره. چون وقتی به شارع میگیم چرا تصرف تو سمن و مسمن نکنه، اگه معامله درست بوده، سمن اومده پیش من، مسمن رفته پیش او، چرا تصرف نکنه؟ پس معلوم میشه باطله. پس از این چهارتا یه پنجمی هم داره، دوباره میگیم از این چهارتا، یک، نمیتونه شارع بگه که عقد رو جاری نکن. چرا؟ میتونه بگه، بگه آقا جاری نکن، ولی ضمناً اگه جاری کردی صحیح هست، تهافتی نیست توش. تملیک نکن، ولی اگه تملیک کردی صحیح هست، تهافتی نیست. مالکیت ایجاد نکن، ولی اگه ایجاد کردی، مالکیت هر پدید آمد، منم مالکیت بدم میادان، ولی اگه آمد صحیح هست. این ستا رو میتونه بگه. یعنی اگر یه روزی شارع اومد به شما گفت آقا حرف عقد رو نزنی، ولی حالا اگرم زدی خب دیگه صحیحه، چی کار میکنم؟ چوبت میزنم، فردا آتش جهنمم دارم، ولی بیعت صحیحه، نمیگیم کوسه و ریش پهنه. ببینید نکته اقتضای عقلی اینه، نمیگیم آقا این تناقض صدر و زید. اگه نهیت صحتت چیه؟ اگه صحتت نهیت چیه؟ ولی اگه اومد گفت تصرف در سمن و مسمن نکن، ولی من به او صحیح میدونم، بهش میگیم نمیشه، چون اگه به صحیحه خب چرا من تصرف نکنم؟ این یه نکته، امروز اگه وقتمون رسید یه نکته بسیار پیچداری داره که سخته این قسمت آخر رو امروز آخر وقت میگم. اگه وقت داشتیم همین الان میگفتم، ولی میترسم بمونه بحثمون آخر سال بمونه. خب اون پنجمی چیه؟ پس تا حالا چهار تاشو گفتیم. نهی از سبب نمیشه. چرا؟ میشه نهی کنه عقدم صحیح باشه، اشکال نداره. نهی از مسبب اول یعنی تملیک میشه بکنه، عقدم صحیح باشه. نهی از مسبب دوم یعنی مالکیت میتونه بکنه، عقدم صحیح باشه. نهی از تصرف ننمیسازه، این تنافی داره. پنجمی کدومه؟ تسبب. ممکنه شارع بگه من از مالکیت شما بر 2 میلیارد پول بدم نمیاد، باش. از اون طرفم از بیع هم بدم نمیاد، اما اینی که از قرض هم بدم نمیاد، اما اینی که قرض بخواد عامل پیدایش پول زیاد بشه یعنی ربا بدم میاد. تو مثالش ممکنه مناقشه کنیم بگیم نه، شارع اینجا از خود قرض ربوی بدش میاد، این تسبب نیست، این تملیک رو بدش میاد. یه مثالی که معمولا زدن اینه که شارع به شما بگه من از جدایی زن و مرد بدم نمیاد، ابغض الحلال دیگه، حالا چی کار کنم شده. از اون طرفم از اینی که یک کسی هم به زنش بگه زهر و که زهر امی هم لفظن بدم نمیاد، لفظ دیگه، اما از اینکه این لفظ بخواد این بینونت رو پدید بیاره بدم میاد، اینکه این سبب این باشه، از راه دیگه برید. اینم آیا منافات داره که اینو بگه؟ بگه من بدم میاد، ولی حالا اگرم شد شده دیگه، بازم منافات نداره، اقتضایی درش نیست. این محصر فرمایش امام. آقای آخوندم همینو میگفت، بقیه هم همینو میگن، تقریبا مخالفی هم نداره. یک جاشو ممکنه ما شبهه کنیم. پس این پنجتا نهی از سبب، نهی از مسبب به معنای تملیک، نهی از مسبب به معنای تملک، نهی از تصرف و در سمن و مسمن، نهی از تصرف در سمن و مسمن، و پنجمی نهی از تسبب. سومی رو ممکنه بشه اینجا اشکالی کرد که آقا اگه شارع اومد گفت من از مالکیت کافر بر قرآن بدم میاد، یه وقت فقط میگه من از تملیک تو بدم میاد، خب میگیم آقا از تملیک بدش میاد، اما عقد که پدید اومد چه اشکال داره؟ آره شد شد دیگه، حالا نباید میکرد. بدونید مثال تکوینی چیه؟ مثال تکوینی از سبب بدش بیاد، از مسبب بدش نیاد، بچه حرومزاده است. از اینکه کسی حرومزاده بچه تولید کنه بدش میاد، ولی حالا بچه به دنیا اومد که میگه بکشیدش که، اینجا ممکنه از تملیک بدش بیاد، ولی مالکیت که حالا شد دیگه چیکارش کنه؟ نمیخواد بگه اون عبین ببر. گفتنم جاهایی نه در این مورد، جاهای دیگه گفته شده توسط فقها که بچه حرومزاده که نمیشه کشت، نبایدم کشت، از اینی که از غیر حلال بچه به دنیا بیاد شاره بدش میاد، پس از تملیک یعنی از ایجاد بدش میاد. اما حالا مالکیت شد، بچه به وجود آمد، از این هم بدش میاد؟ نه، ممکن نیاد. اما حالا بریم سراغ این که اگر از خود وجودم بدش میاد، میگه من مالکیت عبد رو، عبد مسلمان رو، مالکیت کافر رو به نسبت به عبد مسلمان بدم میاد. آیا این ملازمه با فساد نداره؟ یعنی ما این اشکال رو آخون کنده نمیشد گرفت، نه اینکه آخون نگفته بود، آخون گفته بود ما نهی از عقد، نهی از تملیک، اصلا نهی از مالکیت رو نگفته بود، گفته بود نهی از تصرف. اما در لسان امام و در لسان شیخ مالکیت هم مطرح شد، یعنی اگه آخون چهارتا بود اینجا پنجتاست، با یه ذره به هم ریختگی آن ما داریم بحث باز میکنیم. سوال ما اینه آقای امام، شمایی که مبغوضیت مملوکیت رو، نه تملیک، عبارتتون صریحتن اون روز صراحتن خوندیم، گفتیم مبغوضیت مسببها که بیع المسلم من الکافر اذا کان المبغوض مملوکیت، مملوکیت مرحوم آقای شیخ، شما گفتید که مطلوب مبغوض و هو سلطنت الکافر، سلطنت کافر، نه مسلط کردن کافر. من کافر را مسلط می کنم میشه تملیک، او مسلط می شود میشه مالکیت. شماهایی که راجع به این حرف میزنید، آیا میشه شاره از یک چیزی بدش بیاد ولی اونو صحیح بدونه؟ یمکن بگیم که بله، چه اشکال داره، اینم میشه. کما اینکه گفتم مثال تکوینی، شیطون، خدا از وجود شیطون حتما بدش میاد، از وجود خمر حتما بدش میاد، اما خب معلومش که نمی کنه که. در تشریع هم ممکنه کسی بگه آقا درسته، خدا از مالکیت کافر للمسلم، کافر للمصحف بدش میاد، ولی بیعی که او رو پدید آورده رو صحیح میدونه. یه پله بریم بالا، شیخ اینو گفته، گفته حتی مجبور میکنن کافر رو که الا و لابد باید عبد مسلمون رو بفروشی، مصحف رو از ملکیت خودت خارج کنی به زور، ولی بیعش صحیحه، بیع چرا باطل باشه؟ این جای تمجمجی میشه کرد. ممکنه بگیم نه، همون ملازمهی که بین آقای آخون میگفت، همون ملازمهی که بین حرمت تصرف هست در سمن و مسمن، که شما میگفتی اگه شاره گفت در سمن و مسمن تصرف نکن، این یعنی عقد باطله، ما میگفتیم حرف درستیه. همین در مملوکیت هم هست، اگه گفت مالکیت به نسبه به کافر، مملوکیت عبد مسلمان در کافر، اگه گفت که این مسببی که عبارت است از مالکیت رو من دوست ندارم، بگیم آقا این ملازمه با بطلانه. مولویه میگه حرامه، میگه آقا من مالکیت رو حرام میدونم. حالا همینه دیگه، میگیم چرا اصلا عدم ملازمه را از همینجا داریم در میاریم، اصلا ممکن دلیل که نیورده، داره اقتضای عقلی میگه دیگه، اما اول همون داریم راجعش بحث میکنیم، نه اینکه میپذیرفتیم. امام خارج ملازمه است؟ نه اصلا کار به این نداشته که کی قائلیست، خود داریم اینو بررسیش میکنیم. میگیم آقا عقلا بیایید بررسیش کنید، چرا میگفتید کسی که تصرف رو حرام میدونه خدا، میگه تصرف در سمن و مسمن نکن، این لابد و ان یقول به چی؟ یقول لابد و ان یقول به این که عقل باطله. ما میگیم کسی هم که میگه این بدم میاد ازش، لابد این که بگیم باطله، ولی واقعیت اینه که حق با آیونه. نه، بین اینا فرقه. یعنی میشه کسی بگه من از یه چیزی بدم میاد ولی صحیح واقع شده، اما حرمت تصرف در سمن و مسمن ملازمه با فساد داره. این مطلب اول. عبارت امام ببینید، عبارت امام هم تقریبا خوندیم، صفحه 216 پایین صفحه. و اما المعاملات فلا اشکال فی عدم دلالت نهی تنزیهی و غیری درش به فساد. 217. و اما نهی تحریمی فان تعلق، چرا نهی تنزیهی رو فرمودن نیست؟ میگن بدون اشکال شبه نداره. ما راجع به نهی تحریمی نهی غیری باید حرف بزنیم فردا، که نهی غیری رو آقای ناینی میگفت باطله، اصلا یدل علی الفساد. امام میگن بلا اشکال لا یدل علی الفساد. ببینید چقدر دو فقیه بزرگ اینقدر نقطه مقابلن. یه نهی ارشادی داریم، نهی تنزیهی داریم، اینا دونه دونه رو بنویسیم فردا انشاءالله جمع‌بندی عبارتمون بدیم ببینیم همه اینا چجوریه، جمع‌بندی همشون. اما نهی تحریمی و ان تعلق بالفعل المباشری، به یه فعل مباشری، یعنی چی؟ یعنی صدور هذا اللفظ یا صدورهی به عنوان ایقاء المعامله، فلا یدل علی الفساد. صدور هذا اللفظ همون مرحله یک میشد، صدور به عنوان ایقاء معامله میشد تملیک مرحله دو، و عدم المنافات بین مبغوضیتهما، یعنی مرحله یک و مرحله دو، یعنی لفظ و تملیک، و تأثیر فی المسبب و صحه، خب حرام باشه تأثیرم بکن. و کذال و تعلق به ها لعجل مبغوضیت مسببها. ها ببینید اصلا امام که انه بلا صراحت مطلب مرحله سه رو میگه، چون اون دوتا رو قبلا گفته. بسه چی؟ بیع المسلم من الکافر اذا کان المبغوز مملوکیتهی له، مملوکیت بازم لعدم المنافات مرحله چهار، مرحله سه. قبل اینکه به شیخ انصاری برسیم برید یه صفحه جلو، امام ادامه تسبب رو گفتند همونجا. و کزل کلام، صفحه 218 میشه، و کزل کلام لو تعلق نهی به تسبب، یعنی همون چیز سوم آقای آخون، پنجمی که ما بیرون گفتیم، به سبب خاص الی مسبب، به حیث لا یکون المسبب مبغوزا، مسبب مبغوز نیست، بلکه توسل الی ذلک المسبب بذاک سبب مبغوزا، فانه هو ایضا لا یدل علی الفساد لعدم المنافات. تمام. خب اینجا آقای شیخ انصاری یه استدلالی داره و یه نکته‌ای، این نکته شیخ خیلی دقیقه، دقت کنید. مرحوم شیخ می‌فرمایند که بین مسبب‌هایی که مسبب امام، یعنی مرحله سه، یعنی اون مالکیت، بین مسبب‌هایی که از سبب‌های عقلی ناشی میشه و مسبب‌هایی که از سبب‌های شرعی ناشی میشه باید فرق گذاشت. یعنی چی؟ خوب توجه کنید. اولا همینجا امام یه اشکالی به آقای شیخ میگیره، اشکال وارده، یه سبق لسانه، سبق قلمه، میگه عقلی نگو، بگو عقلایی. حالا میگه ببینید بیع رو عقلا جعل کردن به عنوان سبب، برای چی؟ برای پیدایش مالکیت. این این سببون شرعی. وصیت رو عقلا جعل کردن به عنوان سبب برای مالکیت فرزندان به اندازه‌ای که گفته میشه. ارث رو شارع جعل کرده، شارع اومده گفته این که مرد این به چه قسمت هایی تقسیم میشه. پس یک سبب های عقلایی هن، شارع فقط امضا کرده، اما یک سبب هایی هن که شارع خودش تأسیس کرده. تو ارث هم شبهه کنی، بگیم نه ارث هم عقلاییه، چی میگه شرعیه. شارع اومده اندازه هاشو کم و زیاد کرده، اصلش بوده، منتها شارع اومده حد و حدود بشتاده. مثل بی هم اصلش بوده، شارع اومده گفته مثلا ربوی نباشه، قرار نباشه. یه مثال شرعی درست کنی، مثلا شارع میگه آقا هر کسی دو تا وشکن زد عمامش میشه مال بغل دستیش. مثلا آقای شیخ انصاری میگه ببینید در سببهای عقلایی حق با مشهوره، هیچ منافات نداره که شارع از یه چیزی بدش بیاد، اما این سبب عقلایی کارکرد خودشو داشته باشه، صحت و پدید بیاره. اما سببایی که خودش درست کرده، یعنی سببهایی که خود شارع درست کرده، این میتونه از یه طرف میگه من از نتیجه بدم میاد، بعد سببم خودش درست کرده، این نمیشه. من از اینی که عمامه تو برسه به بغل دستی بدم میاد، اون وقت اومدم سبب درست کردم، گفتم هر کی دوتا بشکن بزنه عمامش میرسه بغل دستیش. خب درست نکن سببو اگه تو بدت میاد. ببینید این اقتضاء عقلیه، میگه خب ما میفهمیم پس فاسده دیگه، اگه بدت میاد پس اون سببو برداشتی. یا سببو جهل نکن، یا از این چیزه دیگه بدت نیاد، از نتیجهش بدت نیاد. اگه بدت میاد خب جلو سببو بگیر. این حرف شیخ. پس مرحوم شیخ تفصیل میذاره بین سببهای عقلی که مسببات اعتباری معاملات و پدید میارن، و بین سببهای شرعی که مسببات اعتباری عقلایی رو پدید میارن. میگه اگر اون چیزی که باعث پیدایش مالکیت میشه سبب عقلایی است، میشه که شارع از مالکیت بدش بیاد، اما دستم به سبب نزنه چون به او ربطی نداره، یه دو عقلا این کارو کردن، لذا البیع صحیحون و المالکیت مبغوزه. اینم عربیش. ولی جایی که سبب خودش جعل کرده نمیشه، این درست در نمیاد. حضرت امام اینجا به جواب شیخ میرن. جواب اول اینه که آقا ما اصلا سبب شرعی نداریم، اون مثال ارث هم که دیدی نبود، فقط بر تقریب ذهن بود، دو تا بشکن هم هرچی میگردیم شارع این کارا نکرده، از این قرتیبازی ها در فرهنگ شارع نیست. پس این اولین جواب که اصلا سالبه به انتفاع موضوع اصلا این نیست. گفته بود اگه کلاغ بیفته تو چاه بعد چی کار کرد؟ منزوعات بئر بود که بعد طرف بلد نبود، گفت آقا اصلا کلاغ تو چاه نمیفته. اما جواب دوم ایشون که آخر بحث میارن و جواب بسیار فنی خوبی است، به درد خطابات قانونی میخوره، میگن فرق است، عنوان خطابات رو نمیارن ولی همون حرفه، میگن فرق است بین جایی که سبب شرعی لوفر است که باشه به صورت قانون جعل شده یا به صورت شخصی. اگه شارع یه قانونی جعل کرده، گفته آقا نگاه کنید هر کی دوتا بشکن بزنه عمامش میرسه بغل دستیش، قانونه. حالا ضمناً از این که عمامه زید به امر برسه ناراحته، این که نمیاد قانونشو به خاطر یه زید و امر تخصیص بزنه. وقتی جعل به نحو قانونه، به نحو خطابات کلیه است، ما هم اضافه بهش میکنیم، احکام وضعی هم معلوم میشه خطابات توش میاد. اینو باید نگرش دارن دوستان برای زمیمه کردن به میراث دوش، به بحث خطابات قانونی. وقتی میشه احکام رو به نحو کلی جعل کرد، حالا سواء کان احکام تکلیفی یا احکام وضعی، این احکام وقتی به نحو کلی جعل میشه دیگه انطباقش که دست شارع نیست. بله، اگر میخواست به خصوصه راجع به وشکن زدن عمامه زید و امر به زید بگه نمیشد، که بگه اولا من سبب و جعل میکنم اما از اینکه ملکیت به او برسه ناراحتم. خب میگفتن اگه ناراحتی چرا جعل کردی؟ اگه واقعا بدت میاد از زید به امر برسه، راجع به خصوص زید و امر دیگه قانون نذار. اما قوانین حکومتی، قوانین قانونی، قانونها، احکام قانونی، اینا که مستقیم نیستن، به صورت قانون، به صورت خطابات کلیه جعل میشن. این جوابشون. بعد میان وارد قسمت دوم میشن، میگن حالا بیاید یه سؤال دومی رو ولی شیخ نگفته ما بگیم. شارع آیا نباید اون تموم شدم؟ شیخ چی میگفت؟ شیخ دو قسمت کرده بود، هم گیج نشن دوستان، شیخ دو قسمت کرده بود، سببهای عقلایی، سببهای شرعی. سببهای شرعی رو جوابشو شیخ داد، سببهای عقلایی امام دادن، سببهای عقلایی. میگن حالا سوال دوم رو شیخ نگفته ما بگیم، آیا نمیتونه شارع سببهای عقلایی رو اون جایی که به ضررش امضا نکنه؟ چطور شد؟ تو ربوی امضا نمیکنه، تو بیع مثلا قراری امضا نمیکنه، خب اینجا هم امضا نکنه. پس امضا که نکرد میشه معامله فاسد؟ درسته معامله به سبب عقلایی پدید آمده، ولی کی گفته که شارع این سبب عقلایی رو باید امضا کنه؟ خب جایی که به ضررشه، جایی که به مبغوضیتش منجر میشه امضا نکنه، چه اشکاله؟ اینجا دوباره همون بحث خطابات قانونی، میگن وقتی یه قانون جعل شده، شارع به خاطر دونه دونه که تخصیص نمیزنه، اینا قانونی هن. عبارتشون رو ببینید پایین صفحه آخرمون، صفحه آخره دیگه نه؟ بله. فیقع الکلام، فیقع الکلام فی ان النهی عن السبب لعجل مبغوضیت المسبب، نهی از سبب به خاطر مبغوض بودن مسبب، هل یکون راد عن المعاملت العقلائیه، یعنی حل یکون مانع عن امضاء الشارع، مثالاشو بالاش بنویسیم مطلب بهتر در میاد. مبغوضیت مسبب چی بود؟ مالکیت کافر نسبت به قرآن. نهی شده از سببش، گفته لا تبع المصحف به کافر، پس نهی شده از سبب. چرا؟ چون شارع از مالکیت یعنی از مسبب بدش میاد. حالا نمیتونه علیکون، نمیتونه این نهی رادع معامله باشه، که اگه رادع بود خب میشه معامله فاسد، چون باید معاملات عقلایی رو شارع چگار کنه؟ امضا کنه. امام میفهمه الاغواه و الثانی. چرا؟ چون لعدم منافات بین هما. بازم چه منافاتیه؟ بل اینجاست، لو فرض مجعولیت و سبب شرعن، حتی اگه قبول کردین که اسباب مثل همون بشکنن، سبب شرعیه، لم یرفعلیت ان ادلت سببیه، ما دست از ادله سبب اطلاقش بر نمیداریم، به خاطر اینکه یه جای موردی یه زیدی عمامش میخواد به امر برسه که من اشاره دوست ندارم، لعجل مبغوضیت المسبب احیانن، به احیانن بغلش بذاریم بهتر در میان، یا فی بعض الموارد، خودش البته بعدن میگن. و مستبعده و شیخ لیسه به بعید، شیخ گفته بودیم بعیده که شارع سبب و خودش بذاره مسبب و بدش میاد، نه هیچم بعید نیست. اونی که شیخ بعید میدونست بعید نیست. نخیر. چرا؟ لأن اینو دارم میگم که دوستانی که بحث خطابات دارن اینو نگرش دارن بر بحث بعدی خطاباتمون خوبه. لأن جعل القانون الکلی الذی یشمل المورد، شامل این مورد هم میشه، لا بعد فی، ما یه قانونی جعل میکنیم که احیانا شامل یه جایی هم بشه که من دوست ندارم، اشکال نداره. و این کان اختصاص البله، اگر میخواستید اصلا فردی قانون بذارید، و این کان اختصاص المورد بالجعل بعیدا، یعنی بگم من آقا راجع به خصوص زید به امر قانون میذارم در حالی که بدم هم میاد از این انتقال، این نمیشه. ولی سلام رو کذالک، ما نحنفی که اینجوری نیست، ما نحنفی قانون کلیه اگرم باشه. البته ایشون در ابتدا برگیرون صفحه این حال عبارت ما میبینیم با صفحه 217 نمیدونم چند باید بشه، من با شما عقول عقول آخرین خط عبارت امام توی 217 عقول از ظاهر ان الاسباب نوعاً عقلایی است، نه عقلی نه شرعی. آقای شیخ گفته بود فرق بذاریم بین عقلی و شرعی، امام اول اصلا میگن آقا اصلا بدون عقلی در کار نیست، شرعی هم در کار نیست، اسباب عقلایی هست. و ظاهر بعدشون میگن البته و ظاهر ان مراده من العقلیه ما ذکر، یعنی مراد چون عقلایی بودنه. خب این از این. اون نکته ای که گفتم اشاره بهش بکنیم، ببینید چون ننوشتمشم بحث سخت میشد، فقط یه 3-4 دقیقه که وقت داریم بهش توجه بکنید. ببینید ما در فرمایش امام یه دقتی لازم داره. یک بحث داریم عقد، پس گفتیم اجرای صیغه، دو نهی به عقد خورده باشه، دو نهی به تملیک، سه به مالکیت، چهار به تصرفات در سمن و مسمن، پنج به تسبب. این چهارمی رو آقای آخون میگفت باطل. کدوم؟ تصرف در سمن و مسمن را. اینجا ممکنه یه فرقی بذاریم، دوباره اینو بکنیم دو قسمت، بگیم این قسم چهارممون چهار الف و چهار ب داره. کجا؟ ببینید یک وقت شارع با لفظ سمن مورد اشاره قرار میده چیزی رو، میگه سمن العذرت من الصوت، میگه سمن المیتت من الصوت. اینجا بله داره میگه سمن این معامله اشکال داره، این ثمن معامله اشکال داره، این ملازمه با بطلانه، چون ثمن رو که داره میگه نوعی ناظر به معامله است. اما ممکنه یه جاهای شارع با لفظ ثمن نگه. مثلا شما میری یه خونه ای از زید میخری، من بهت میگم این خونه نشستن توش حرامه، اینجا من با حیث ثمنی نگفتم. اگه به حیث و ثمن میگفتم یمکن ان یقال به این که بله ملازمه با فساد داره. اما اگه من اومدم گفتم این خونه درش تصرف حرامه، باز مبغوضیت این تصرف در خونه است، نه من حیث و ثمن، من حیث و این شیء. اینم ممکنه کسی شبهه کنه بگه که چی؟ بگه نه اینم ملازمه با فساد نداره. مثال بزنم برای دوستان، ولو مثالش یک کجتابی داره. شما رفتی بازار العیاذ بالله خمر خریدی، میایی من بهت میگم تصرف در این خمر حرامه، آیا این به معنی اینه که بیعت باطله؟ نه، دارم میگم خمر حرامه. اگه میگفتم تصرف در این مسمن حرامه، این معلوم میشد که این بیع و باطل میدونم، چون حیثیت حرمتی که دارم بیان میکنم حیثیت مسمنیتشه. اما اگه به شما گفتم این تصرف در خمر حرامه، ممکنه بیع درست باشه، خمر من حیثه و ذاته حرام باشه. شما رفتی بازار معامله کردی، پول دادی، یه گوشتی خریدی که میت است، معامله است، من میگم اینو نخوری این حرامه. یه وقت به شما میگم این گوشت مسمن حرامه، اینجا که تأکید رو مسمن میکنم دارم میگم بی باطل بود که مسمنش باطل، اما میگم نه نه این گوشته حرامه، این ممکنه حرمت به تصرفم خورده، به مسمنم خورده، اما نه من حیث و مسمن، من حیث و ذاتش. پس اگر جایی هم نهی به تصرف خورد، تصرف به ما و ثمن ملازمه با بطلانه، نه تصرف در شی به ما و شی. اینم باید در بحث لحاظش بکنیم. حالا که داریم اینقدر دقت میکنیم پنج قسم میکنیم، یه قسم چهارممون در حقیقت دو نوع میشه. اگر انشاءالله فردا بحثمون بود که انشاءالله هست، این بحث اونجا میگیم.